1114 دوره آقای حکمت و اینها میبینیم که خیلی علنی تر میشه و عملا سیاست ها سیاست های تمرکزگرایی، سیاست های فرهنگیه با تغییراتی که در زمین های مختلف انجام میده و به نام پهلوی تمام میشه.
حالا من این بحث رو در ادامه چون میخوام به اون سیر در واقع تاریخش هم طی کنیم، این که یک نسلی در واقع از سیاست گذاران و کارگزاران فرهنگی روی کار میان که من این رو بیشتر توی تفاوت تفکر این دو نسل میبینم. حالا در ادامه در مورد این دو نسل صحبت خواهیم کرد. آقای اخوی
در خدمت
از من است. حالا آیه دکتر کنارودی اشاره جالبی کردن به انجمن آثار ملی. خب انجمن آثار ملی آدمهایی که سیاست رو به قول معروف بوسیدن و کنار گذاشتن، از رجالی که در دوره قاجار بودن، ابتداش همین برادران پیرنیا که البته خب اونها اصلا کلن حتی از انجمن هم میرن کنار و دیگر کسانی مثل تقی‌زاده، فروغی، تیمورتاش و سردار فاخر حکمت، افراد مختلفی هستن که در انجمن آثار ملی، ولی باز هم ما می‌بینیم تو اساسنامه انجمن آثار ملی بر غیر سیاسی بودن و غیر دولتی بودنش تأکید میشه و در ساخت آرامگاه فردوسی و برگزاری هزاره فردوسی سعی میشه که مردم هم مشارکت داشته باشن. بلیت بخت آزمایی منتشر میشه، اعانه جمع‌آوری میشه و ما میبینیم که سعی میشه باز هم در واقع مردم مشارکت داشته باشن. من اعتقادم این هست که ما این در دهه اول سلطنت رضا شاه یا بگیم نیمی اول سلطنت رضا شاه بیشتر نظارت داریم نه دخالت.
جناب استاد مختاری بزرگوار، ببینید من اینطور میبینم قضیه رو که استاد بزرگوار هم جناب کنارودی هم اشاره‌ای کردن. در نیمه اول یا مثلا میتونیم بگیم در حالا بخوایم به دو قسمت بکنیم، من همیشه این 1313 که تأسیس دانشگاه هست برام یک مقطع مهمیه در
خود سفر رضا شاه به ترکیه.
دقیقاً می‌خواستم پیرو صحبتتون بگم. ببینید در نیمه اول رضا شاه داره به نظر من داره یک نوع آنالیزی انجام میده و حتی حکومت داره یه آنالیزی از وضعیت کشور انجام میده و مشغول به مسائل مختلف، هنوز نیومده که بحث فرهنگی هم بیاره زیر پرچم خودش قرار بده. اما هرچی ما میگذریم ما اینو خیلی مشاهده میکنیم. مثلا شما اگه عناوین سخنرانی ها توی سالهای 1315 شمسی و 1316 رو توی تهران شهرهای مختلف بررسی بکنید میبینید که دیگه کم کم برنامه این در اسنادم از برنامه‌ریزی ها در خصوص برنامه‌ریزی در سخنرانی ها از یک سیاست واحد پیروی میکردن. من اینو میتونم با یک مثالی خدمتتون بگم. به طور مثال مثلا شما ببینید سخنرانی هایی که مثلا در شهرهای، حالا اگر ما تمرکزمون یا مثلا نگاهمون از تهران کمی فاصله بدیم، در شهری مثل اردبیل یا شهری مثل شیراز یا که من این دوتا شهر از نظر حالا کیس استادی در بعد از پژوهش ها بررسی کردم و حالا به خصوص خود شهر اردبیل اگه بررسی کنید میبینید که دیگه سخنرانی های ماهانه بر عهده نظام بوده، یعنی از یک برنامه ریزی مشخصی پیروی میکرده و از اون استفاده میشده برای اینکه این سخنرانی ها انجام بشه، که این خودش این نکته یه که کم کم داره حکومت داره به سمتی میره که میتونیم ما به فرهنگ هم برسیم، میتونیم مسائل فرهنگیمون هم خودمون اداره بکنیم، نمیخواد این نگاه یک نگاه حالا غیر دولتی باشه. و من بازم حالا بخوام بگم به صورت بعد مینانه میخوام به قضیه نگاه، حتی من میتونم بگم در نیمه اول رضا شاه این یک نوع کاوریه که حکومت و یا حتی خود شخص رضا شاه استفاده میکنه که میگه آقا من بحث فرهنگی بحثیه که غیر دولتی غیر خصوصی، ولی در این حال نظارت کامل دارم بر اون و من هستم که تاثیر گذارم بر اینکه چه گفته بشه.
آیا خویای فکر نمی کنید بیش از اون که ما رضا شاه رو توی این موضوع دخیل بدونیم، نخبگان و روشنفکران اطراف او در این موضوع چنین طرز تفکری داشتن؟
به طور موازی آقای استاد مختار دقیقاً تاثیر، مثلا همیشه از من پرسیده میشه که مؤسس دانشگاه تهران کیه، من با توجه به این میخوام یک مثالی بزنم، یک رویداد تاریخی رو. به من همیشه میگن که خب من میگن که بله خب رضا شاه ایجاد کننده و مؤسس دانشگاه تهران بود، در حالی که من همیشه میگم که قطعا شما اسنادم ببینید، قطعا در این تأسیس، در این رویداد فرهنگی نخبگانی مثل تیمورتاش، مثل عیسی صدیق، مثل حکمت تأثیر بیشتر از خود رضا شاه داشتن. من همیشه گفتم که این بالهای مکمل رضا شاه در نوع حکومت داریش که همین نخبگانی بود که ازشون استفاده کرد و هر کدوم یک تاریخ مصرفی داشتن برای شخص رضا شاه و پس از این تاریخ مصرف اونها کنار گذاشته می شدن و شاید همون پیرو به صحبت قبلی شما، برادران پیرنیا به خوبی اینو متوجه شده بودن که خیلی زودتر کناری گیری کردن هم از سیاست و هم از فرهنگ. و من اینطوری فکر می‌کنم که دقیقاً این مسئله نخبگان در دوره رضا شاه و استفاده هوشمندانه رضا شاه از تفکرات نخبگان به خصوص از هزار مثلا ده به بعد خیلی تاثیرگذاره در نوع حکومت و هر چقدر در یه جاهای دوری میکنه از این نخبگان، ما ببینیم که رضا شاه بیشتر در اون ورطه میره که منجر میشه به حوادثی در شهریور 1320 اتفاق میفته.
درسته، خیلی ممنون. آقای دکتر کنارودی، حالا هم آقای اخوی اشاره کرده، هم که خب منم میخواستم همین سوال رو بپرسم، سفر رضا شاه به ترکیه به نظر میرسه که نشون داد که عدم تمرکزگرایی فرهنگی موجب میشه اون هویت ملی که قرار بود ساخته بشه و اون در واقع عمومی کردن ایدولوژی سلطنت پهلوی با عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ و اجتماع ناکام مونده. شما تا چند اندازه قائل به این هستید که این سفر در واقع کلید همین در واقع کلید زده ماجرای دخالت تام و تمام دولت در فرهنگ و اجتماع رو؟
این واقعه آدم ها یاد سفرهای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه میندازه.
اون البته به اروپا،
اونا به اروپا بوده، اروپای غربی بوده با یک دولت‌های خاص خودش، البته در مقطع زمانی خودش، با پیشنهاد شخصیت‌هایی که تصور می‌کردن با بردن شاه به فرنگ زمینه‌های تغییر و تحول در ایران زودتر به نتیجه برسه. من فکر میکنم که باز افرادی رضا شاه رو تشویق به این کار کردن،
سفر
به ترکیه رو، که با دیدن مظاهر حالا اون تغییر و تحولاتی که در ترکیه اتفاق افتاده، رضا شاه هم در واقع این تغییر و تحولات رو در ایران جدیتر دنبال بکنه. به هر حال این مقطع تاریخی مقطع بسیار مهمی هم بوده. من کاملا موافقم مبنی بر این که رضا شاه با رفتن به ترکیه و دیدن ترکیه و اون تحولاتی که در اونجا در حال شکل گیری بوده، بحث حذف خلافت در قانون اساسی ترکیه و ایجاد یک ناسیونالیسم ترک قوی و سکولار، خب طبیعتاً رضا شاه رو تشویق می‌کرده برای انجام همچین تغییراتی در داخل ایران. اگر بخواد یه ناسیونالیسم ایرانی سکولاری رو ادامه بده و در واقع از طرفی بخواد تغییر و تحولات اقتصادی و همچنین اجتماعی در ایران به وجود بیاره مثل ترکیه، خب این الگوها میتونست الگوهای مناسبی برای رضا شاه باشه و انگیزه او رو قوی تر بکنن جهت تغییر و تحولات در ایران. بله کاملا همین گونه هست. رضا شاه بعد از بازگشت از ترکیه سیاست های فرهنگی خاصی رو دنبال میکنه، اون بحث تمرکزگرایی رو با شدت بیشتری دنبال میکنه، همون گونه که آتاتورک در ترکیه دنبال میکرده، و ایجاد تغییراتی از جمله راه‌ها، از جمله مراکز فرهنگی، مراکز که بگیم اجتماعی، تأسیسات جدید در حتی ایجاد دانشگاه و امثال اینها.
اصلا ما می‌بینیم که حتی مثلا بدیل دولتی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی غیر دولتی، مثلا انجمن نسوان وطنخواه و انجمن نسوان آزادیخواه، اینها تبدیل میشن به کانون بانوان.
بله.
یا سازمان پیشاهنگی تبدیل میشه به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی. یعنی غیر دولتی‌ها دولتی میشن و بدیلشون درست میشه و دیگه خود دولت یا سلطنت اینها رو اختیارشون در دست میگیره.
دقیقا همین جوریه، یعنی از این مقطع به بعد تمام این مراکزی که به نوعی غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن، حالا با هزینه دولت، با نظارت دولت، جهت اهداف
دولت
داره پیش میره. البته یه نکته هم من دوست دارم اینجا اشاره بکنم، بحث نوع نظام سیاسی هم هست. نوع نظام سیاسی خود به خود یک سری سیاست هایی رو تحمیل میکنه به خودش. شما اگه دقت بکنید در اون مقطع، اگه ما بریم حالا در اروپا مثلا آلمان رو نگاه کنیم، یا در ایتالیا رو نگاه بکنیم، و یا حتی در کشورهایی مثل بلوک شرق، مثل شوروی اتحاد جماهیر شوروی رو نگاه بکنیم، در اونجا میبینیم که تقریبا همینگونه داره اتفاق میفته. یعنی اونها هم سیاست‌های فرهنگی رو به تدریج میبرن به اون سمتی که خودشون میخوان. در ترکیه هم همینجوری بود. آتاتورک تمام این مراکز رو، مؤسسات رو میبره زیر مجموعه خودش برای رسیدن به اون خواست خودش.
yes.
اون خواستی که حالا در اصطلاح میگن نظام های دیکتاتوری یا نظام های توتالیتر یا استبدادی بعضن ازش نام میبرن. منظور اینه که اینها به تدریج میاد در خدمت اهداف حکومت مرکزی قرار میگیره، و در ایران هم گزارش ها در واقع همین کار کرد.
آقای اخوی، تا چه اندازه به اصطلاح این تأثیر سفر رضا شاه به ترکیه رو ناشی از رقابت تاریخی ایرانی ها و ترک ها میدونید؟
جناب مختاری بزرگوار، من قبل از اینکه به این سوال شما اشاره کنم که واقعا سوال بسیار ارزشمندیه، چون یک نگاه تاریخی هست توی این سفر هست. یعنی ما پس از اون جنگ معروف چالدران و مناقشاتی که تو دوره صفویه با عثمانی ها داشتیم، همیشه برامون هم یک رقابت سیاسی مطرح بود و هم یک رقابت مذهبی. یعنی این دوتا در کنار هم تا مدتهای زمان زیادی بین ما و عثمانی ها که حالا بعدها ترکیه مطرح بوده.
حتی ایرانی ها به نوعی ترکیه رو مانع دستیابی مستقیمشون به اروپا و تجدد غربی میدونستن.
دقیقاً درست میفرمایید. و حتی یک نکته اینجا هست که من این نکته رو همیشه روش به یک پژوهش که توی بحث روابط ایران و ترکیه داشتم، حالا در سالهای کمی جلوتر در دهه 70 میلادی، اما عقب‌تر، شما افرادی که همراه با رضا شاه به این سفر ترکیه رو میرن، باید از نظر هر شخص و عملکردش باید برای یه مطالعه انجام بشه. خب شاخص‌ترین فردی که همراه رضا شاه به اون سفر میره باقر کاظمیه. باقر کاظمی که تحصیل کرده مدرس علوم سیاسی و سالها وزیر امور خارجه بوده و باید کتاب بسیار یادداشتایی هم که داره که در مورد زندگی و خاطراتشه. ولی افراد دیگه، من حتی میگم رضا شاه در ابتدا که میخواست این سفر رو به ترکیه انجام بده و دیدار کنه با آتاتورک، نگاه فرهنگی نداشتی که بره از اونجا الگو برداری بکنه. بیشتر افرادی هم که همراه رضا شاه بودن مثل امین لشکر، امان الله جهانبانی، سرتیب افخمی، سرتیب صادق کوپار، سرهنگ حسن افخ، یا نشون میده که بیشتر یک طیف نظامی همراه شاه بوده. چرا؟ چون این گونه به شاه القا کردن که آتاتورک میخواد در این سفر ترکیه شما به شما قدرت نظامی ترکیه رو نشون بده، و به نظرم اون بال فرهنگی که همیشه بهش دقت میشه در کنار و این بال نظامی پنهانیه که رضا شاه اون هم الگو برداری کرد از ترکیه و برگشت، و نشون میده که در ابتدا رضا شاه با اون روی کرد این سفر رو میده که یه دیدار دو تا همسایه هستن که یه تشابهاتی پیدا کردن و میخوان با هم دیدار بکنن، اما همسایه غربی ایران میخواد به ایران توانمندی های نظامی رو نشون بده،
چون ما مشکلات مرزی داشتیم با ترکیه تو این سالها.
در مشکلات مرزی داشتیم، اما به دلایل این که ما در تحولات سیاسی خودمون کمی درگیر بودیم تا زمان سفر رضا شاه خیلی بهش پرداخته نمیشه. حتی مشکلات مرزی فقط منجر به سالهای اخیر دوره رضا شاه نیست،
نه از قبل بوده، ولی ما تو همون دورهی که فروغی در واقع سفیر ایران بود در آنکارا، یا به زبان اون روز آنگاره، ما میبینیم که بسیار این اختلافات توی مکاتباتش با تیمورتاش نمود داره و برجسته است، که حتی میگه بخشی اصلا از رجال ترکیه که نظامی ها هستن یک نگاه از بالا به پایین به ایرانی ها دارن.
دقیقا، حتی اینو ما شما اینو تو نگاه مستشار دوله بعدا میبینید. مستشار دوله سفیر کبیر ایران بوده توی ترکیه در زمانی که رضا شاه سفر میکنه به ترکیه، و او هم اشاره میکنه که در اسناد و مکاتباتی که در وزارت امور خارجه هست او هم به مشکلات مرزی اشاره میکنه، اما بیشتر نگاه همین نگاه حالا وقتی رضا شاه وارد میشه به ترکیه نگاه فرهنگی بوده که الگو برداری شده. یعنی ماحصل این سفر بیشتر برای ما در بعد فرهنگیش برای ایران حالا
تجلی پیدا کرد.
دقیقا تجلی پیدا کرد. و حتی حالا من یه نگاهی دارم، حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه، من میگم سازمان پرورش افرادی که مثلا در 12 دی ماه 1317 ایجاد شد، حتی میتونم بگم که یه نوع الگو برداری شاید بوده از سازمان هایی که در آتاتورک در ترکیه ایجاد کرده بود.
نه، خود احمد متین دفتری میگه من سازمان پرورش افکار رو به تقلید از حزب خلق ترکیه ایجاد کردم در دفاع از شاه.
حتی استاد مختاری شما دقت کنید، سازمان پرورش افکار شروع میکنه شعب مختلف در شهرهای کوچیک ایران ایجاد کردن.
درست.
شهرهایی که شاید در اون زمان حتی یک خیابانکشی درست و درمونی هم نداشتن، حتی مراکز فرهنگی بسیار خرد هم نداشتن، اما این الگو برداری انقدر بوده که شما میبینید که شروع میکنه به این که این شعب در تمام شهرهای ایجاد میشه، در 5 کمیسیون فرعی این سازمان پرورش افکار کار میکرد، رادیو، نمایش و کتابهای درسی و موسیقی و مطبوعات، و این نشون میده که این سفر ترکیه ماحصلش برای ایران و برای رضا شاه بسیار جنبه فوق‌العاده‌ای داشت، یعنی در عمل کردش، و حتی من میتونم بگم در جاهایی هم به ضرر رضا شاه کار کرد. اقداماتی که شما میبینید در بحث کشف حجاب شروع میشه با اون نگاه مذهبی که جامعه ایران داشت، میشه گفت ضرری بود که همین سفر ترکیه به رضا شاه وارد کرد، به خاطر الگوی نامناسبی که رضا شاه میخواست از ترکیه بعد و در ایران اجرایی بکنه.
آیه دکتر کنارجویی، آیه حوی اشاره کردن به در واقع سازمان پرورش افکار که خب یک سازمان مهمی هستش، ولی خب ما وقتی میایم مقایسه میکنیم سازمان پرورش افکار رو با انجمنها و مؤسساتی که خب اینها همون ایدئولوژی سلطنت پهلوی رو داشتن تبلیغ و ترویج میکردن، ولی سازمان میخواد عمومی کنه در واقع ایدئولوژی سلطنت رو، یعنی ببره در درون جامعه، در بین توده ها. این حرفی که احمد متین دفتری میزنه، میگه من سازمان رو به تقلید از حزب خلق ترکیه تأسیس کردم در دفاع از شاه، به نظر میرسه که از اونجایی که بر اساس اون چیزی که تیمورتاش میگه که اعلی حضرت نسبت به حزب حساسیت داره و سوء ظن، میخواستن اسم حزب نباشه ولی یه بخشش کارکردهای حزب باشه، یعنی اون چیزی که ما می‌بینیم که مثلا سازمان پرورش افکار خیلی شبیه حزب رستاخیز در دوره محمد رضا شاه، یعنی همه بایستی برن توی سخنرانی‌های حزب رستاخیز سازمان پرورش افکار شرکت بکنن. و جالب اینجاست که اصلا شعارش هم خدا شاه میهن، یعنی شاه در کنار خداوند و میهن قرار میگیره، یک نوع جمع‌گرایی رو داره تبلیغ میکنه ولی در خدمت یک فرد و اون شاه هست.
بله، اگه دقت بکنیم این مسئله درسته در 1317 این سازمان شکل میگیره، حالا بفرمایید شما تقلیدی از یکی از احزاب
اینو خود
ترکیه.
متین دفتری بله. به عنوان مؤسس سازمان میگه،
ولی ما
میگه.
از سالهای تقریبا فکر میکنم 1311 هست دقیقا، ولی خیلی میدونم مطمئنن قبل از 1317 هست که آموزش های نظامی در مدارس به صورت اجبار مطرح میشه و اساسنامه‌اش نوشته میشه، نحوه این کلاس ها به چه شکلی باشه اینا همه
قبلش
ما
سازمان پیشاهنگی رو داشتیم که پیشاهنگی انجمن خورده... تربیت بدنی و
بله اون بیشتر زمینه های تفریحات و بعد ورزش های در مدارس و اینها بود، ولی اختصاصا آموزش نظامی
درست.
یعنی تمامی شاگردان و ذکور در ایران در مدارس لزوماً بایستی آموزش نظامی رو ببینن، حتی دقیقاً چه درسایی رو باید بخونن، چند ساعت باید بخونن، به چه شکلی باشه و الی آخر اینا رو داریم.
درسته آقای اخوی، فقط شما یک جمع‌بندی کوتاه به عنوان آخرین صحبتتون بفرمایید چون وقت نیست.
من به اندازه 2 دقیقه فرصت دارم؟
حالا کمتر بفرمایید.
ببینید جناب مختاری بزرگوار، هم پیرو صحبت شما و استاد عزیز جان کنازودی من عرض میکنم، شما از حدودا روزنامه اطلاعات رو در تیر ماه و مرداد ماه سال 1318 تورقی بفرمایید که قطعا انجام دادیم، مشاهده میکنیم که یک تعداد الزاماتی گفته میشه در این سازمان پرورش افکار در مورد سخنرانی ها و افرادی که حتی باید سخنرانی انجام بدن. یعنی میخوام بگم این جنبه تمرکزگرایی دیگه شروع شده بوده، یعنی مثلا مقرر میشه توی روزنامه نوشته شده سخنرانی ها ساده باشه، روشن باشه، همه فهم باشه و همه روزه در رادیو اگر به کار افتاد ایراد بشه و در مورد مسائل مثل صنعت و کشاورزی و مسائل جبری و آداب و رسوم و اخلاق و زبان و لباس باشه. و یا یک دیگه نکته جالب دیگه ای که هست، مثلا شما نگاه کنید به سخنرانی های افراد شناخته شده که دیگه وقتی سخنرانی ها شروع میشه، مثلا مثل دکتر رضازاده شفق که در مورد نژاد ایرانی صحبت میکنه تو اسفند ماه 1318 از طرف کانون پرورش افکار، یا مرحوم استاد همه دانش آموختگان تاریخ مرحوم رشید یاسینی وقتی میخواد صحبت بکنه، ایشون هم دوباره میاد از این بحث هویت ایرانی و اینها صحبت میکنه. میخوام در جمع‌بندی تمام صحبت هم اینو بگم و در مجموعی که در این حالا چند دقیقه که در خدمت شما و جناب کنازودی بودم و آموختم از
خواهش کنم شالو،
این که به نظر من رضا شاه هرچه به نیمه دوم سلطنتش میرسه و حتی پس از سفر ترکیهش بیشتر به این بحث فرهنگی فوکوس میکنه و تمرکز میکنه و سیاستهای خودش و نخبگان همراهش رو، من اینو خیلی روش تاکید میکنم، سیاستهای خودش و نخبگان اطرافش رو میخواد دیگه به صورت مویرگی در تمام کشور انجام بده، که حالا یه نمونهش همین سازمان پرورش افکاری که حالا خب اسنادش هم موجود و خب پژوهشگران و علاقمندان میتونن مطالعه بکنن و این نگاه دولتی رو میبینیم که دیگه کم کم داره انجام میشه و در کنار این نگاه دولتی داره انجام میشه یک پالایشی هم از افراد انجام شده، نخبگانی که به دلخواه سیاست های رضا شاه نیستن رفتن کنار، حذف شدن حالا به هر گونه ممکن به صورت فیزیکی، به صورت طبعی، و شما میبینید که جامعه داره از نظر نگاه سیاست رضا شاه باید به سمتی بده که همون اتفاق در دوره پهلوی دوم محمد رضا که به تاکید خودتون در مثلا حزب رستاخیز و اینها هم افتاد. یعنی یک نگاه یک سویه، تک سویه به بحث فرهنگ که از بالا به جامعه تزریق بشه.
البته من دیگه سخن پایانی این رو بگم که حالا بحثی خود بخشش این بود که نسل جدیدی از کارگزاران روی کار اومدن که از جمعیت ایران جوان بودن، کسایی مثل علی اکبر سیاسی، اسماعیل مرآت و اینها جزء این
جمع استاد مختلف خود علی اکبر خان سیاسی هم که مثلا شما میگین که نخبگان، اینا همشون به نظر من محصول و نتیجه اواخر دوره قاجاری هست.
بله، ولی اینا جمعیت ایران جوان بودن که یک نوع در حوزه فرهنگ. جالب اینجاست که اینا هم بیشتر میرن تو حوزه فرهنگ. توی نیمه دوم سلطنت رضا شاه قائل به دولتی کردن و اجباری شدن سیاست‌های فرهنگی بودن. وقت نیستش از دو بزرگوار جناب آقای دکتر قربان‌علی کنارودی و جناب آقای امید اخوی از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم که در این برنامه حضور برام رساندند. با شنوندگان محترم هم تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت مونیم. توجه شما عزیزان رو به کوتاه برنامه نگاه نو جلب میکنیم.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب هایی داره، انتخاب هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
رنگ ها و مدل های مختلفش انتخاب رو برام سخت کرده. آمده بودم کفش بخرم و باید بالاخره یکی رو از میان بقیه انتخاب میکردم. انتخابی درست؟
اون کفش بخرین به چه چیزی دقت میکنید؟
جنس کفش نرمیش، پاتوش راحت باشه،
سلامتی پا رو در نظر میگیرم، بعد قیمتش هم البته مناسب باشه بهتره دیگه.
انتخاب کفشی مناسب برای پا در تأمین سلامت سایر اندام مهمه، چون دکترها میگن پا قلب دوم ماست.
کفش اگر مناسب نباشه دردهای عضلانی، خستگی‌های مفرط، مشکلات استخوانی و در دراز مدت دیفورمیتی پا مثل میخچه، مثل نمیدونم خار پاشنه، اینها رو میتونه ایجاد بکنه.
می‌خواستم بدونم که من چون پیاده رویم تا سر کلاس زیاده چه کفشی بپوشم مناسب تره که اذیت نشم؟
کفش مناسب چه نوع کفشی؟
دانش آموزایی که زیاد پیاده روی می‌کنن چه کفشایی براشون مناسبه؟
خیلی سوال جدی هست که معمولا میپرسن که چه کفشی رو انتخاب کنیم که مناسب باشه. فکر میکنم که با توجه به این که ما خیلی وقتا بچه های ما انقدر اون زیبایی کفش اونها رو مسحور میکنه که به مسائل جنبیش توجه نمیکنن، انتخاب یک کفشی که اندازه فرزندمون باشه رو باید به عهده اولیاشون بندازیم. یعنی اونها در انتخاب کفشی که بتونه با پای فرزندشون جفت بشه باید دقت بیشتری کنن. میدونید همیشه انگشت شست طولانی ترین انگشت پای ما نیست، خیلی وقتا انگشت بغل شست هست که یه مقدار طولش بلندتر هست. وقتی پای بچه توی کفش قرار میگیره باید یک فضایی رو بین اندازه پای بچه و اون انتهای کفش لحاظ کنیم. در نتیجه با فشار آوردن دست پدر یا مادر روی کفش ما این فضای خالی رو میتونیم مشاهده کنیم که آیا کاملا این فضا وجود داره یا نه. به علاوه از فرزندمون میخوایم که توی کفش پاهاشو باز کنه. باز کردن پا حتی به اندازه نیم سانتی متر نشون میده که از طرف این کفش اندازه قابل قبولی داره و طبیعتا تو طول روز که ساعتهای طولانی اون کفشو میپوشه پاهاش آزرده نمیشه. ما کفشایی رو که ساق داشته باشه و قوزکای بچه رو در بر بگیره رو بیشتر توصیه میکنیم.
از فروشندهی پرسیدم مردم در انتخاب کفشهاشون چه چیزهایی رو مد نظر قرار میدن.
خیلی ها به جنس نگاه میکنن، خیلی ها به رنگ و مدل، بعضی